سپاس که همراه ما هستید. امیدوارم لحظات زندگی شما پر از لطافت و طراوت و مهربانی و آرامش باشه. این لحظه مستند اختیاریه رو به شما تقدیم میکنیم.
عنوان این مستندی که خواهیم شنید، جوان نخبه انقلابی. هر ساله به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و راهپیمایی 22 بهمن ماه با همکارانمون از شبکه رادیویی تهران در طول مسیر این راهپیمایی از میدان امام حسین، میدان فردوسی، میدان انقلاب، خیابان آزادی و نهایتاً در کنار برج میدان آزادی شاهد حضور شهروندان در این راهپیمایی باشکوه بودیم که بد نیست یادی کنیم از آخرین راهپیمایی که قبل از شرایط همه‌گیری ویروس منحوس کرونا در تهران شاهدش بودیم. یه گفتگوی با همکارانمون داشتیم، خاطره برانگیزه.
آقای میرحسین سلام.
سلام بر شما، سلام بر ملت ایران. حاجی آقا سلام علیکم.
سلام قربان.
آقا تبریک عرض میکنم.
همچنین بر شما و همه مردم و شنوندگان عزیز مبارک باشه شادم.
سال 1357 شما چند سالتون بود؟
من اون موقع 15 سالم بوده. خاطرات خیلی شیرینی در اون زمان، خصوصا در روز 22 بهمن که با پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران جشن گرفتن و امیدواریم این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف متصل بشه.
خب سپاسگزاریم کنم حاج آقا کاوه از شما. آقای محمدی
خیلی متشکرم جناب اسماعیلی. اگر نگاه کنید از همه گروه های سیاسی با سلایق مختلف در راهپیمایی امروز حضور دارند.
آقای بارانی عزیز سلام.
سلام.
سکا خانم نصرآبادی سلام.
سلام. واقعا حضور پرشور همشهریان خوب تهرانیمون واقعا بی‌نظیر بود که باز هم امروز دریغ نکردن از حضور همیشهشون در صحنه.
خدا رو شکر کنیم به خاطر این حماسی غرورآفرین.
با آدمای مختلفی صحبت می‌کردیم که طیف سنی متفاوتی رو شامل می‌شدن و هر کدوم هم ویژگی خاص خودشون داشتن.
میگه اسلام دانشکده هر مرد و زن است، خاینده ز خون شهیدان و وطن است. این همه هم بستگی ملت ایران در سراسر دنیا نمونه است.
آقا چند سالتونه؟
سنی ندارم، 82 سالم. بقیش هم میاد الحمدلله.
ان شاء الله 120 سالگی.
به سلامتی.
بفرمایید در این 82 سال عمر پر برکتی که گرفتید چند تا راهپیمایی 22 بهمن اومدید؟
من الان یه خانم بگم یادم نیست.
ما از سال اول به لطف خدا به امام لبک گفتیم، پای لبکی که به امام و الان به جانشینش گفتیم خواهیم ایستاد.
حاج آقا صورتتون خیسه، گریه کردین؟
بله. عشق شوقه، واقعا عشق شوقه.
اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی.
یه خانواده ای هم اومده بودن که باشون گفتگو کردم، گفتگوش به یادم مون.
خانم تو راهپیمایی هم شرکت کرده دست جمعی. بفرمایید که از کجای تهران تشریف آوردید خیابان آزادی؟
ما از شرق تهران اومدیم.
چه ساعتی حرکت کردیم؟
7:10.
ما اومدیم بگیم که با تمام این فشارهای زیاد آمریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه. ما پای انقلاب و شهدا ایستادیم. انشالله جشن 100 سالگی انقلاب.
ما خونها دادیم، شهدا دادیم، جوانها دادیم.
از تو این جمع چند نفره جوان یه سوال تو ذهنم ایجاد شد که به عنوان یک جوان انقلابی چه گامهایی برای اهدافشون برمی‌دارن. شماره دادم، شماره گرفتم که فارغ از فضای موجود بیشتر باشون آشنا بشم. یه دو سالی به خاطر شرایط کرونایی فرصت نشد، ولی چندی قبل تماسی باشون گرفتم و رفتم به دیدنش ببینم که یک جوان انقلابی برای اهدافش در گام دوم انقلاب چه میکنه.
سلام.
در محل کارش هستیم، هماهنگ کرده بودن، وارد شدیم، آمدیم و الان در یکی از اتاقهای این کارخانه هستیم. آقای سید محمد رضا شیخ الاسلامی. خب آقای شیخ الاسلامی، ما توی راهپیمایی سالهای قبل 22 بهمن گفتگو کردیم، یادتون هست گفتگو که قبلا داشتیم؟
بله، ما با خانواده که میرفتیم برای مصاحبه شما تشریف آوردید، گفتید که مصاحبه‌ای داشته باشیم، که حالا به هر حال قسمت شد ما حالا در خدمتتون هستیم.
ممنونم. ما هم باز آمدیم خدمت شما و امسال هم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گرامی می‌داریم و ادامه گفتگونو با یک جوان نخبه انقلابی خواهیم داشت.
متولد 7/7/1349 هستم.
اگه میگفتین 7/7/1347 که خیلی دیگه لاکچری میشد.
آره، اتفاقا این عددش انقدر برام رونده، همیشه میگم جذر سال تولدم میشه ماه و روز تولدم. متولد تهران هستم. پدر مادرم خب اهل آذربایجان شرقی بودن که خب مقیم تهران شدن.
کجای تهران؟
سمت نارمک بودیم ما. البته الان سمت خیابون ایران هستیم. 5 تا خواهر و 2 تا برادر دارم. پدرم ارتشی بودن که بازنشسته شدن. مادرم هم که خونه دار بودن. و متاسفانه هر دوتاشون هم سال 88 توی تصادف تو راه مشهد به رحمت خدا رفت. دبیرستان کمان تو تهران معروف است. اونجا مشغول به تحصیل شدم رشته ریاضی. حقیقتش خیلی خونه درس نمیخوندم واقعیتش، چون واقعا همون درسایی که سر کلاس میخوندیم و چون خوب متوجه میشد معلمان خوب تدریس میکردن، همونو باعث شد واقعیتش بریم دانشگاه. یه نمونهش مثلا خب ما مدیر مدرسه‌مون خودش معلم هندسه‌مون بودش، سال دوم دبیرستان بودش. یادمه که اومد یه مسئله هندسه رو اومد حل کنه، شاید مثلا بگم یک ساعت اینو شروع کرد، هی تخته رو پاک می‌کرد، هی مینوشه، هی مینوشه. من اجازه گرفتم، گفتم اجازه میدید من یه راه حل برای این دارم. اومدم مثلا شاید بنزه 2 خط اینو حلش کردم. این خیلی تعجب کرد، براش جالب بود که مثلا چجوری راه به این سادگی رو، مثلا اینا داشتن خیلی راه سختی رو براش می‌رفتن. دبیرستان تموم کردیم و بعد دانشگاه تهران قبول شدم، دانشکده فنی و بعدم دانشکده متالورژی تموم کردیم. بعد رفتیم صاحب صنایع ریختگری ایران، اونجا مشغول به کار شدیم. اون موقعی که ما رفتیم تکنولوژی روز اروپا هم داشت. حالا الان چون سالگرد شهید تهرانی مقدم هستش و یکی از خاطراتی که مرتبط با ایشونه اون ابتکاری بودش که تو حرم امام رضا بهشون دست داده بود، منم مشابه همین برای خودم رخ داد. حقیقتش یادمه که هم کارمو هم اینکه مشغول به کار بشم از حضرت خواستم که خودشون دقیقاً جور کردن. ما کلاً حقیقتش با امام رضا روابط خیلی خاصی داریم. بچگی من سن 8 سالگی بودم شفام دادن حضرت. یه موردی برام پیش اومده بود که کار به عمل و خارج از کشور نکشید، ولی خب حضرت شفا دادن. یادمه که یه سفر رفتم، حضرت به لطفی خواستیم یه ابتکاری رو به ذهن ما انداختن. حس کردم که یه ابتکاری به ذهنم افتاد، اومدم اون شرکت انجام دادم، یه تحول خیلی بالایی ایجاد کردم.
اون ریختگری؟
بله. مثلا قرارداد داشتم با دانشگاه علم و صنعت، یه طرحی رو اومدم اونجا جواب نگرفتم، من اون طرح رو اومدم خودم ابتکاری ادامه دادم، به نتیجه رسوندم. کل شرکت رو 15 روز بهشون تشویق دادم، ما هم تشویق کردن. به امره یه تیمی رفتیم اکسپو 2000 اون موقع بازدید کردیم، اومدیم و ما رو فرد کیفی معرفی کردن و خلاصه این از لطف حضرت بود و خدا این لطف رو به ما داشتش که در یکی دو زمینه خیلی شاخص تونستیم تاثیر بذاریم.
ایدار میشه خلاصشو بگین چی بود؟
کار تحقیقاتی در سطح دنیا توسط پروفسور کمبل انجام شده بود که آقای دکتر بوترابی هم از دانشگاه علم و صنعت این رو انجام میدادن. یه قراردادی هم با شرکت صنعت ریختگری ایران اونجا بستن که بیان طرح سیستم راهگاهی با سرعت بحرانی. خب راهکار عبارت است مسیری که ذوب میاد میره به سمت قطعه. این مسیر باید خیلی کارا باید بکنه، باید اون ذوب رو از نظر آلودگی ها باید بگیره، تمام ذرات اضافی رو باید ازش بگیره و بدون اینکه اشکال جدی در خود ذوب به وجود بیاد به شرط مناسب به قطعه برسونه. خیلی کار تخصصی و خیلی میشه گفتش که تا حدی حتی هنریه، ریشه های علمی زیادی داره، واقعا کار سختی هم هست. خیلی شرکت‌ها دارن انجام میدن ولی با ضایعات بالا.
بعد توی این مقطع به عنوان یک جوان انقلابی چند سالتون بود؟
27 سالگی تازه من اونجا استخدام شدم. شما میفرمایید انقلابی، ما تفکرات انقلابی داریم، اعتقادات انقلابی داریم، ان شاء الله که انقلابی حساب بشیم، حزب اللهی حساب بشیم. به هر حال همونطور که رهبر ما گفتن، یک جوان انقلابی باید امیدوار باشه. صرف امید خالی هم کافی نیست، باید تلاش بکنه. این جهاد تبیین که رهبری فرمودن و توضیحاتی که راجع به بحث جهاد دادن، گفتن آقا جهاد یعنی کوشش مستمر که منجر به نتیجه بشه، صرف این که فقط کوشش کنیم کافی نیست. اون که دلش با این نظام، با این انقلابه، اون ارزش داره. خب من خودم رفتم مطالعات و تحقیقات کردم، راه حلی برای این پیدا کردم، محاسباتی انجام دادم، روشایی رو ابداع کردم که خوشبختانه اونجا جواب داد، ضایعات کارخونه اومد پایین و خیلی به قول من سر صدا کرد دیگه، که مثلا این طرحی که جواب نداده بود و مثلا ما تونستیم خودمون به جواب برسیم.
چقدر باعث بهره وری شد هم توی جلوگیری از ضایعات هم توی خروج ارز؟
اون موقع دو تا موضوع رو من کار کردم، هم این موضوع رو کار کردم، هم یه طرح دیگه رو کار کردم که اونم تکمیلی این طرح بود، اصلاحی تو حوزه بارزی بودش، اون قسمت اولی که ذوب ریخته میشه که اونم استاندارد کردیم. هر دو اینا باعث شد ضایعات صادراتی این قطعات به شدت پایین بیاد. تو تستای ما که حتی به ضایعات صفر رسیدیم. مثلا اقدامات زیادی اونجا ما انجام دادیم و شروعش این بود به قول معروف که مقدار اونجا خیلی معروف شدیم و بعد حالا دیگه آشهاش ارتقا پیدا کردیم و
غرور گرفت دیگه.
غرور انشالله که نگرفته باشه. اینجا خب رئیس طراحی شدم، یکی از بزرگترین بهبودهایی که من تونستم اینجا بدم، که اینم خودش داستان موفقیت داره. به اصطلاح میگن هر طرحی از لحظه که ایده میشه تو ذهن تا بیاد به نتیجه برسه خودش مثلا میشه داستان موفقیته. البته موضوع اینه که معمولا افرادی که حالا به هر حال خدا بهشون این لطفو داره که دچار خلاقیت میشن، حالا اصطلاحا خودشون هم میگن به من الهام میشه. مثلا حالا من برای خودم خیلی جالب بود این موضوعی که پیش آورده. حالا بحث چی بوده؟ بحث این بود که تولیدات اصلی شرکت ما قطعه بلوک سیلندر، طرحش هم شرکت کره‌ای برای اینجا طراحی کرده بود و با اون طراحی هم که این شرکت کره‌ای انجام داده بود، یه طراحی خیلی پیچیده ای انجام داده بود که کمتر کسی به فکرش میرسید بیاد روی این یه بهبودی انجام بده. من خاطرم هستش که حالا بعضی چیزا رو حالا دارم بگه نگه، روز شهادت حضرت امیرالمومنین بود، روز 21 ماه رمضان بود. اون روز من یه نمازی برای حضرت به مناسبت شهادتشون خوندم. این الهام دقیقا تو قنوت نماز به من داده شد، یعنی این لطف خود حضرت امیرالمومنین بود. همونجا من تو ذهنم یه چیزی انگار ریخته شد و به نظر رسید که میشه یه همچین کاری کرد. بعدش اومدم مقدار طرحم رو روش فکر کردم، دیدم نه واقعا جا داره، اومدم اینجا مطرح کردم که کلیت طرحی بودش که با یه اصلاحاتی و با یه تغییراتی میشه این قطعه‌ای که در حدود نزدیک 36 کیلو قطعه هستش با تعداد زیادی ماهیچه، نزدیک شاید 8 تا 10 تا ماهیچه مختلف داره، ماهیچه هم اجزایی هستن که به صورت ماسه‌ای که اینا باید با هم دیگه جمع بشن داخل قالب قرار بگیرن تا بیاد ذوب بیاد شکل قطعه رو ایجاد بکنه. قطعه پیچیده‌ایه. خب من این قطعه پیچیده شما بخواید مثلا این رو یه دفعه با این حواشی که داره، با این ابعاد قالبی که داره، مثلا ببینید مثلا دو تاش بخوای بکنی، کار بسیار سختیه. اون موقع اینجا خب ما آقای مهندس عرب که خیلی معروف و مشهور هم هستن توی ریختگری و استاد دانشگاه هم هستن، اینجا توی قسمت تکنولوژی ما به اصطلاح حضور داشتن. اتفاقا اون موقعی که ما اینو مطرح کردیم، مدیرمون هم که آقای مهندس سهرابی اینجا بودن، ایشون خیلی حمایت کردن. خب کار که به اصطلاح مطرح میشه ریسک داره دیگه. آقای مهندس عرب رفتن محاسباتی انجام گفتن آقا این اصلا جواب نمیده تو این خط. و خارجی اومده بودن برای اینکه همچین طرحی اجرا بکنن، اصطلاحاً بهش میگن دو قلو میکنن. دو قلو کردن میان کلن طراحی ماهیچه ها رو عوض میکنن، ماهیچه ها رو به هم میچسبونن و دو تا قطعه رو مثلا با ابعاد کوچکتر تو قالب در میارن. کار خیلی پیچیده است، خیلی هزینه بره. این شرکت قبل از اینکه بنده بیام همچین فکری بکنم، با شرکت تراکتور سازی این طرح رو قرارداد بسته بودن. اونا اومده بودن یه طرح کردن و شکست خورده بودن، نتیجه نگرفته بودن. حالا من اومده بودم بدون اینکه این تغییرات رو بدم با همین طرح موجود، یعنی معمولا میگن که یه ایده و ابتکار ارزشش به اجرایی بودنمونه، هر چه ساده تر بشه اون طرح اجرا بشه مناسب تره، هر چه اون طرح پیچیده تر بشه خب یه مقدار سخت تره. اونجا ایشون گفت نمیشه، من رفتم محاسباتی کردم گفتم آقا میشه به نظر من با محاسبات من.
گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی ها هم بسازه، با سختی ها بسازه، یعنی اینه که از اون نکات اخلاقی بسیار مهم است که باید مورد توجه باشه. اما اینها نبایستی نخبه رو از ادامه راه و از فعالیت و از تلاش منصرف بکنه، دل سرد نباید بشن. شکر نعمت نخبگی از جمله همینه. البته بخش دیگری از شکر همین است که توجه داشته باشی که این نعمت نخبگی رو خدای متعال به او داده و هر نتیجه‌ای که بر نخبگی مترتب می‌شود در جهت اراده الهی و در جهت رضای الهی قرار بگیره.
انجام دادیم طرح رو، به نتیجه رسید، مدن بازدید کردن، آقا ظرفیت خط دو برابر شده. مثلا شما فکر کنید یه خط چند صد میلیاردی که شما اگه بخواید ظرفیت خط رو دو برابر بکنید باید یه خط دیگه بگیرید بیارید بذارید، ولی با این کار ما اومدیم اولا از یه قالب مثلا دو تا قطعه گرفتیم به جای یه قطعه، اونم قطعه سنگین با ذوب 120 کیلو ذوب در قالب. مثلا خودمون کسانی که این خط رو طراحی کردن میگن آقا این کار نکنید، این کار برای خط ما مناسب نیست، ولی ما این کار رو کردیم و الان شما میبینید که همچنان داره شرکت با همین امکانات داره تولید میکنه به جای اینکه مثلا برای یه کارخونه دیگه بزنه یه خط دیگه ایجاد بکنه.
با آقای مهندس شیخ الاسلامی، این جوان انقلابی و نخبه الان که در حوزه صنعت مخصوصا در ریختگری فعال هستن، کلاه ایمنی گذاشتن، یک کلاه هم به من دادن با ماسکی که ماسک صنعتی برای تنفس، کفش ایمنی رو هم پوشیدن، اومدیم توی کارگاه. آقای مهندس چه کارگاه فعالی؟
بله، قسمت قالب سازی ما، قالبایی که برای خطوط ریختگری نیاز هستش اینجا ما عملا ساخت و سازش رو انجام میدیم. یه بخش قالب سازی داریم، یه بخش سی ان سی داریم. مدلایی که نهایتا میخواد تبدیل به قطعه بشه، بخشش با استفاده از دست، بخشش هم با استفاده از تجهیزات اینجا ساخته میشه و به خط فرستاده میشه. آقای نباتی حالت خوبه؟ سلامتی؟ این قالب دیسک داری کار میکنید دیگه، سیستم راهکاریشو به کجا رسوندید قالبشو؟
تقریبا داره تموم میشه. این
حوضچهشو قرار بود جابجا بکنید دیگه؟
بله بله، چرا تازار آماده است.
ازتون راجع به آقای مهندس چیه؟
مهندس حرف نداره، آدم بسیار مؤمنیه، این اصلا خیلی خوب.
از لحاظ علمی چطور؟
علمی هم خوب، عالیه.
بریم بخش بعدی کارگاه با این مهندس هم ببینیم.
اون قالبی که ما الان اونجا داشتیم میدیدیم، یه قسمتی از اون قالب تجهیزات تولید ماهیچش رو در اصل اینجا یه بخش دیگه اینجا ساخته میشه. قالب دیسک بود، قالب ماهیچه دیسکش بعد از ساخت و ساز اینجا میاد توسط این بخش جمع‌آوری میشه.
آقای مهندس اسلام، ما الان این قالب رو سوراخش زدیم، وندش جا زدیم، تایرش تمام شد، تایر زیرش هم یه سری سوراخش چون منحرف بود ما سوراخ رو بانیم اجزیتش رو تراشیدیم که زبون بشه، تموم میشه تا شنبه انشالله.
شنبه انشالله تموم میشه. خیلی متشکرم.
بعد بخش بعدی.
سلام، خسته نباشی.
سلامت باشی.
خب پیتر کاریت چطوره؟ داره به کجا میرسی؟
حالا یه قالب مایچه منفود میانی تیباست، الان دارم سوختش میکنم قالبو. انشالله یه روز کار داره.
انشالله. خب دست شما درد نکنه، خدا قوت.
مرسی، ممنونم.
سلام آقای احمد من، حالت خوبه؟ خسته نباشی.
سلامت باشه. آلومینیوم بسیم و داریم کفتراشی انجام میدیم. بعد یه دونه قالب کرماکس که ما قراره کف تراشی بکنیم و این به سم سی ان سی فرستاده بشه برای ماشین کاری.
خدا قوت، خسته نباشید. کارتون ادامه بدید.
ممنونم.
خسته نباشید. مهندس کارش تقریبا انجام شده، یه سری کارهای بازسازی داره من جمله پیتر کاری، زیاد زمان نمیبره.
قالب خیلی بزرگیه.
بله، یکی از قالبای بزرگ ما هستش که دو ست ماهیچه رو اینجا تولید میکنه، ماهیچه سینی، اول چنل و اسلن.
بله، قالب های ماهیچه به علت مثلا روند تولیدی که داره به خاطر فرایند ماسه دچار خوردگی میشه. این خوردگی باعث میشه که به اصطلاح در محصول تولید شده یه سری زائده هایی به وجود بیاد. ما این زائده هایی به وجود اومده اینجا باید اصلاح بکنیم از طریق جوستاری و فیترکاری. اگر از دستمون بر بیاد با دست انجام میدیم، اگر نه مسئله خیلی پیچیده باشه میدیم زیر ماشینه سی ان سی، با ماشینه سی ان سی اون قطعه رو تولید میشه.
از نظر کیفی خودمون رو در سطح برندهای جهانی تونستیم برسونیم. مثلا خب با شرکت‌های رنو، با شرکت پژو، با شرکت سیتروئن کار کردیم. اینا اومدن ما رو به اصطلاح خودشون نامینیت کردن، ما رو انتخاب کردن، اومدن هی ما رو آدیت کردن، کنترل کردن، بعد نمره دادن، گفتن بعد برسید به نمره کیفی سبز مثلا اومدیم رفتیم رسیدیم، گفتن حالا شما به این سطح رسیدید، حتی میتونید مثلا تو اروپا صادرات داشته باشید به زنجیره ما تا این حد.
شما سفارش قطعه سازی خارج از مجموعه قطعه و خودروسازی داخل برای قطعات بیرون از کشورم سفارش داشتین یا کاری انجام دادین صادر کردین؟
بله همین الان هم داریم، همین الان هم صادر میکنیم، الان به اروپا به ایتالیا صادر میکنیم. برنامه سالیانمون هستش که 5000 تن صادرات داشته باشیم. الان از نظر کیفی انقدر مشتری خارجی ما از ما رضایت دارن که حتی حاضر میشن به اصطلاح شرکت‌های هندی، ترکیه اینا رو کنار بذارن و به جاش بیان از ما خریداری بکنن. ما سال 86 که میخواستیم اینجا شرکت رنو قطعاتش رو تولید بکنیم، یه متخصص ریختگری داشتن خود رنو، بسیار متخصص در سطح جهانی هم از آقای مهندس آلبرتالی. ایشون اومدن اینجا گفتن اصلا من ایران به هیچ وجه تایید نمیکنم، قطعه سگ دست L90 رو مثلا میخواستن داخلی سازی بکنن، گفتن نمیکنیم. قطعات L90، ماشین L90 که اینجا تولید میشه، سر قطعاتش اینجا تولید میشه. من خودم هم مدیر پروژهش بودم. بعد از چند سال فرصت دیگه فراهم شد، ایشون اومد اینجا، این بار ولی ما رو تایید کرد. خب ببین وقتی یه شرکت خارجی میاد یه قطعه ایمنی رو به ما میده و اجازه میده تولید بکنیم، یعنی ما در سطح یک شرکت اروپایی از نظر کیفیت قرار گرفتیم که قبول میکنه ما اینجا تولید بکنیم. ما با شرکت پژو همکاری داشتیم، با شرکت رنو همکاری داشتیم، با شرکت سیتروئن همکاری داشتیم، با کره‌ای هم داشتیم. خب یکی از قطعات بسیار پیچیده قطعه بلوک سیلندر و سرسیلند، از جمله قطعات بسیار پیچیده هستش که اینجا تولید میشه. تو مثلا رنو وقتی گفت شما بیاید بلوک سیلندر منو تولید کنید، گفت باید شما با یه شرکت ریختگر خارجی بیاید قرارداد ببندید تا الان تولید میکرده به اصطلاح تکنیکال ساپورت داشته باشه برای شما، من اونجوری اجازه میدم شما اینجا تولید بکنید، باید برید شما تکنولوژی تولید این رو از اون شرکت یاد بگیرید، اونم باش قرارداد ببندید. یه قرارداد هلوش 600,000 یورو اون موقع سال 86، و بعد شما اینو به آموزش ببینید تا بعد بیاد اینجا تولید بکنید. با توان خودمون این رو به نتیجه رسوندیم و این قطعات اینجا تونستیم تولید کنیم، به تاییدیه شرکت سیتروئن رسوندیم. همین قطعاتی که تحریم هستیم و خیلی بعضا مشکل داریم، بعضی از اینا رو شروع کردیم داخل سازی کردیم، یتد و همچنین جهاد رو داریم ادامه میدیم. با ستاد نانو داریم همکاری میکنیم، شرکت های دانش بنیان باهاشون داریم کار میکنیم، تعدادی از موادمون رو داخل سازی کردیم و همچنین داریم مسیر رو طی میکنیم. واقعا میشه گفتش که اگر تلاش ما به ثمر نمیشست، واقعا هم تو تهیه از هم تو واردات با وجود این تحریم ها مشکل داشتیم و قطعا تو تولید به مشکل میخوردیم.
نسل نو و پرشور و تشنه تلاش و کار، سرشار از نیرو و توان و انگیزه و آماده برای هر کاری که احساس وظیفه کنن که باید این کار را انجام داد. سیاستی وجود دارد که این نعمت رو از ملت ایران سلب کنه، نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان، وجود جوانان، وجود شما عزیزان برای کشور یک نعمته. این کشور به شما احتیاج داره، احتیاج داره به معنای واقعی کلمه.
من سید محمد رضا شیخ الاسلامی هستم، رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم، در صنعت ریختگری وارد شدم، در دو تا کارخونه مشغول به کار شدم، مدارج رو طی کردم از کارشناسی به پست ریاست تکنولوژی طراحی و الانم در پست مدیر مهندسی شرکت هستم. ما معمولا مسیری که هر سال میریم از سمت خیابون امیرکبیر با ماشین سعی میکنیم بریم تا نزدیکی یادگار، اونجاها یه جایی پارک میکنیم، چون میدونیم اونجا دیگه معمولا اگر پیاده روی باشه ماشین دیگه بیشتر از اونجا نمیشه رفت. پیاده میریم که دیگه بین ساعت 10 تا 11 ما تو مسیری که میخوایم حضور داشته باشیم. حالا تا حدی هم مثلا اگر عکسی پلاکارد چیزی از سال قبل داشته باشیم همراه خودمون میاریم، اگه نباشه که تو مسیر بالاخره میگیریم. تو همین راهپیمایی شما یه سر به چرخونی جوانهای نخبه انقلابی زیادی هم میتونه پیدا بکنید.
کجا باید برم؟ کجا باید برم؟
درسته که نمیدونیم کجا باید بریم، ولی گاهی این اختیار رو داریم که چگونه زندگی کنیم و چگونه بریم. مستند جوان نخبه انقلابی کاری بود به تهیه کنندگی من مهدی اسماعیلی.
تقویم انقلاب، بازنگاهی به تحولات روزهای نخستین انقلاب. قسمت اول،
گزارش تاریخی از نوفلو شاتو. یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در روند تحولات انقلاب اسلامی که در تاریخ ثبت شده، هجرت‌های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مهر ماه سال 1357 است. یکی از پرماجراترین اقامت‌های امام خمینی اقامت ایشان در روستای نوفلو شاتو به شمار می‌آید که به طور خلاصه ارائه می‌شود. امام خمینی و همراهانشان که با هواپیما از عراق به فرانسه پرواز داشتند، تحت کنترل و رصد مأموران مخفی عراقی بودند. همراهان امام همواره از این نگران بودند که آیا دولت فرانسه آنها را راه خواهد داد و اجازه اقامت می‌دهند یا خیر. به عبارتی این مسئله اقامت دغدغه همراهان حضرت بود. از طرفی همراهان امام در این سفر ابراز خوشحالی می‌کردند که ایشان اظهار ناراحتی و خستگی نمی‌کنند. هواپیمای حامل امام خمینی از بغداد به پاریس 1 ساعت در ژنو توقف داشت که در این فرصت از ژنو تماس گرفته شد که در پاریس برای اقامت ایشان محل مناسبی تعیین شود. وقتی امام به پاریس رسیدند، مصاحبه‌ای کرده و جراید آن را منتشر کردند با این تیتر که چریک پیر ایران به زمین نمی‌چسبد. امام در این مصاحبه فرمودند فرودگاه به فرودگاه می‌رویم و اگر هیچ جا راهمان ندادند، آب‌های آزاد را که از ما نگرفتند، یک کشتی اجاره می‌کنیم و در آبهای آزاد می گردیم و فریاد مظلومیت امت ایران را به دنیا اعلام می کنیم. اواخر شب 2 نفر از کاخ الیزه آمدند و با امام دیدار کردند و گفتند رئیس جمهور فرمودند شما در اینجا حق مالکیت سیاسی ندارید، اما قرار شد امام اعلامیه و پیام بدهند و سخنرانی داشته باشند. در شب دوم با تشکیل جلسه از همراهان امام پیشنهاد داده شد کمیته‌ای به نام تصمیم گیری تشکیل شود و هر فردی یک مسئولیت را عهده‌دار شود. وقتی مرحوم حاج احمد آقا از حضرت امام در این زمینه کسب تکلیف کردند، امام در پاسخ فرمودند نه رئیس دفتر به دنبال من ببندید، نه این اسم‌های دیگر که آوردید، من یک آخوندم، یک طلبه هم پای تلفن باشد کافیست، هیچیک از این چیزها لازم نیست. حضرت امام محل اقامت را نامناسب تلقی می کنند و می فرمایند باید جای دیگری تهیه کنید. روز بعد 1 نفر آمد گفت منازل مناسبی برای امام در نظر گرفته ایم که ایشان باید بیایند ببینند. امام را سوار ماشین می کنند و برای دیدن منزل جدید می برند که منزلی در محل نوفلو شاتو مورد پسندشان قرار می گیرد، در حالی که حدود 40 کیلومتر با پاریس فاصله داشت. به امام اعتراض می کنند که اینجا دور است و کسی نمی تواند اینجا را پیدا کند و یاد بگیرد. اما امام در پاسخ می فرمایند اینجا جای خوبی است. هر کس که بخواهد ما را ببیند هم پیدا می کند و هم یاد می گیرد. از آن تاریخ به بعد، یعنی در نیمه دوم مهر ماه سال 1357، روز به روز دیدارها و ملاقاتها به اوج می رسد و مصاحبه های متعددی از امام منتشر می شود که هیچ قدرتی نمی توانست جلوی آن را بگیرد. در واقع انفجار نور صورت گرفت و شعاع نور آن از غرب به شرق تابنده بود و انعکاس داشت.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سبا.
کاربری سازی شایان دارنده گرید A از انجمن کاربری سازان و به پشتوانه سالها تجربه موفق در زمینه ساخت و نصب تجهیزات باری، سرمایشی و سیار، توانسته است بار دیگر خدمتی نوین با فروش اقساطی کلیه محصولات